ساعت 19 در ایران شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. شامگاه دوشنبه است، 25 مرداد سال 1400 خورشیدی برابر با 16 اوت سال 2021 میلادی. شاهین بشیری هستم، میزبان شما در این بخش از برنامه رادیو فردا. امیدوارم تا 45 دقیقه آینده به همراه همکارانم بتونیم لحظات خوبی رو برای شما فراهم کنیم با مجموعی از خبرها و گزارش‌های متنوع. اما پیش از هر چیز تازه ترین خبرها رو بشنویم از همکارم امیر پوریا.
ممنون از تو شاهین و سلام مخاطبان رادیو فردا. ابتدا اخباری مربوط به وضعیت افغانستان. سخنگوی دفتر سیاسی طالبان شامگاه یک شنبه در گفتگوی با شبکه خبری الجزیره عنوان کرد جنگ در افغانستان به پایان رسیده است و نوع و شکل حکومت آینده به زودی مشخص خواهد شد. محمد نعیم اطمینان داد هیچ یک از دیپلمات‌های خارجی و سفارتخانه‌ها هدف حمله طالبان قرار نخواهند گرفت و این گروه امنیت را برای شهروندان و نهادهای دیپلماتیک ایجاد می‌کند. او گفت ما آماده گفتگو با تمام شخصیت‌های افغان هستیم و حفاظت‌های لازم را تضمین می‌کنیم. محمد نعیم سپس عنوان کرد طالبان مسئولانه رفتار خواهد کرد و علاقه دارد با همگی به صلح دست یابد. شبه نظامیان طالبان روز یکشنبه در پی فرار محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان از کابل وارد پایتخت شد و ارگ ریاست جمهوری را تصرف کرد. خبرگزاری رویترز به نقل از شاهدان عینی گزارش داد دست کم 5 نفر در جریان هرج و مرج شلوغی ساعت‌های اخیر فرودگاه کابل کشته شدند. این خبرگزاری گفته است مشخص نیست آیا این 7 افراد به دلیل تیراندازی یا ماندن زیر دست و پا کشته شدند. وزارت دفاع آمریکا تأیید کرده است که سربازان ارتش این کشور برای کنترل شرایط در فرودگاه کابل اقدام به تیراندازی هوایی کردند. در همین امتداد سخنگوی وزارت خارجه چین روز دوشنبه گفت پکن به حق مردم افغانستان برای تعیین مستقل سرنوشتشان احترام می‌گذارد و آماده گسترش روابط دوستانه با افغانستان است. سخنگوی وزارت خارجه چین اضافه کرد طالبان بارها ابراز امیدواری کردند روابط خوبی با چین داشته باشند و در انتظار همکاری چین در بازسازی و توسعه افغانستان هستند. او همچنین از طالبان خواست شرایط انتقال آرام قدرت را فراهم کند و به وعده‌های خود درباره تضمین امنیت شهروندان افغان و خارجی پایبند باشد. چین تا کنون از به رسمیت شناختن طالبان خودداری کرده است، اما پیشتر این گروه را یک نیروی سیاسی و نظامی تعیین کننده خوانده بود. و وضعیت شیوع کرونا در ایران. وزارت بهداشت ایران روز دوشنبه از مرگ 655 نفر دیگر طی شبانه روز گذشته بر اثر ابتلا به ویروس کرونا خبر داد که بر اساس آن رکورد تازه‌ای از نظر تعداد مرگ در ایران ثبت می‌شود. بر اساس اعلام وزارت بهداشت بیش از 41,000 نفر دیگر طی شبانه روز گذشته به بیماری کووید 19 مبتلا شدند. مجموع جان باختگان ناشی از کرونا از ابتدای همه‌گیری تا کنون به بیش از 98,000 و تعداد مبتلایان هم به مرز 4.5 میلیون نفر رسیده است. درستی آمارهای وزارت بهداشت ایران با تردید جدی کارشناسان و مقامهای بهداشتی داخلی و خارجی روبروست. تاجیکستان گزارش‌ها مبنی بر فرود هواپیمای حامل اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان به این کشور را تکذیب کرد. در بیانیه‌ای که وزارت خارجه تاجیکستان روز دوشنبه امروز منتشر کرد گفته شده هواپیمای حامل اشرف غنی در تاجیکستان فرود نیامده و مقام‌های این کشور هم در این زمینه هیچ درخواستی از افغانستان دریافت نکرده بودند. پیشتر گزارش‌هایی از قول برخی سیاستمداران افغانستان منتشر شده بود که اشرف غنی پس از خروج از افغانستان به تاجیکستان رفته است. با این حال برخی منابع در دولت تاجیکستان گفتند در ابتدا توافق شده بود آقای غنی به تاجیکستان بیاید، اما بعدتر بنا به دلایل ناشناخته این تصمیم تغییر کرد و او به عمان رفت. همچنین به گفته این منابع مقامات هوانوردی تاجیکستان انتقال آقای غنی به عمان از طریق حریم هوایی ازبکستان و ایران را با مقامات این دو کشور هماهنگ کردند. ممنونم و ادامه این مجله خبری رو به همکارم شاهین بشیری می سپارم.
مشروح خبرها رو می شنیدید. شما در این حال می تونید این خبرها و گزارش‌های مرتبط با اونها رو در وبسایت رادیو فردا هم دنبال کنید. اما چکیده ای از آنچه در مجله شامگاهی امشب رادیو فردا می شنوید. سری میزنیم به کابل و از زبان یکی از ساکنان وضعیت این شهر رو به آگاهیتون میرسونیم.
از دیروز هجوم گسترده به طرف فرودگاه کابل صورت گرفت. تعداد زیادی از مردم به امید این که بتانن کابل را ترک بگویند.
دو دیدگاه و برخورد متفاوت با طالبان در ایران را بررسی میکنیم.
بخشنامه از جنس بخشنامه کیهان که میگه کلمه وحشیگری رو استفاده نکنید برمیگرده به یه سیاست حکومت که میخواد یه بخشی از طالبان رو برجسته کنه.
نگاهی داریم به وضعیت کرونا در ایران. اعلام جرم علیه وزارت بهداشت دولت روحانی رو دنبال میکنیم و گزارشی داریم درباره هجوم پناهجویان از مسیر آبی کانال مانش. برای شنیدن این مطالب با ما بمانید. در پی خروج اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان و شماری از مسئولان دولتی از کشور، شورای هماهنگی متشکل از شماری از رهبران سیاسی ایجاد شد. حامد کرزای رئیس جمهوری پیشین افغانستان میگوید که این شورا با هدف جلوگیری از هرج و مرج و جهت اداره بهتر امور مربوط به صلح و انتقال مسالمت آمیز قدرت تشکیل شده است. ساعتی پیش در گفتگو با یکی از ساکنان کابل که نخواست نامش فاش شود از اوضاع این شهر پرسیدم.
دیروز اعضای گروه طالبان وارد کابل شدند و کنترل کامل شهر کابل را تحریک اسلامی طالبان برآورده کردند و نیروهای نظامیشان در ادارات دولتی و نهادهای نظامی مستقر شدند و شب هم منع رفت آمد اعلام شد تا برای اینکه آنها بتوانند در محلات مورد نظرشان مستقر شوند. در عین حال از دیروز هجوم گسترده به طرف فرودگاه کابل صورت گرفت. تعداد زیادی از مردم به امید اینکه بتوانند کابل را ترک بگویند. بیشتر آنها نه ویزا داشتند نه اجازه ورود به فرودگاه را داشتند. اونا رفتند. گزارش هایی که منتشر شده، تصاویری که از داخل فرودگاه منتشر شده نشان میدن که تعداد کسانی که به فرودگاه رفته بودند شاید به هزارها نفر میرسیده و این باعث شده که کنترل فرودگاه تقریبا دشوار شده. در اونجا میدونیم که نیروهای آمریکایی مستقر هستند، اونا کنترل فرودگاه را برقرار کردن، ولی به دلیل اینکه مامورین داخل فرودگاه نبودند در اونجا، تنها نظامیان آمریکایی نتونستند که کنترل درست رو در اونجا برقرار بکنن. نیروهای آمریکایی به فرودگاه کابل مستقر شدند که دیپلمات‌های آمریکایی، شهروندهای آمریکایی و کسانی که درخواست مهاجرت به آمریکا کرده بودند را از اینجا به آمریکا منتقل بکنند. در عین حال اداره خبرنوردی افغانستان اعلام کرده که تمامی پروازهای داخلی و خارجی از فرودگاه کابل متوقف شده و هر کی تمایل به سفر دارند باید از نمایندگی های خطوط هوایی سفر خود را تنظیم کنند، البته تا زمانی که فرودگاه برای مسافران باز میشن.
برخورد طالبان با مردم چطور هست اگر مشاهده کردید شما؟
طالبان تأکید کردند که برای این نیامدند که به مردم آسیب بزنند. از مردم تقاضا کرده که همکاری بکنند در تأمین امنیت و جلوگیری از ایجاد هرج و مرج در داخل شهر. به همین خاطر دیشب منع رفت آمد اعلام کرد و در حال حاضر نیروهای طالبان در خیابان کابل در حال گردش هستند، گشتنی میکنند برای تأمین امنیت. از دیشب که طالبان در حال استقرار در کابل بودند، صدای تیراندازی در بعضی از محلات کابل شنیده شد. هنوز دلیل این تیراندازی مشخص نیست و از تلفات احتمالیش هم حداقل ما گزارشی در دست نداریم.
روحیه مردم چطور هست؟ به خصوص مردم چی فکر میکنن در مورد این هجوم ناگهانی طالبان و مقاومت نکردن ارتش افغانستان؟
مردم تقریبا میشه گفت که هستن. این انتظار نداشتن که این تحول به این سرعت اتفاق بیفته. خود طالبان هم گفتن که انتظار نداشتن که با این سرعت اتفاق بیفته. تصور میشد که حداقل یک چند روزی ممکنه که بگذره تا طالبان وارد کابل شوند. در حال حاضر همه منتظر هستن ببینن که از امروز حاکمیت طالبان در کابل و سایر مناطق افغانستان چگونه خواهد بود. البته مردم امیدوار هستند که با یک طرف شدن جنگ در افغانستان امنیت سراسری تأمین شود، چیزی که آرزوی همه بوده، بتوانند که از منطقه به منطقه سفر بکنه، آزادانه کار بکنه، به زندگی شخصیشان رسیدگی بکنه، و این انتظار به شدت در بین مردم پیر دارد.
واکنش مردم به فرار آقای اشرف غنی چطور بودش؟
در فضای مجازی خیلی واکنش مثبتی وجود ندارد نسبت به فرار آقای اشرف غنی. بسیاری از کسانی که منتقد آقای اشرف غنی در گذشته بودند هم حالا انتقادهای خود را تندتر کرده، و یک تعداد کسانی که موضع مشخصی در قبال آقای غنی نداشتند هم در حال حاضر اونا انتقادشان این است که آقای غنی در صورتی که قصد داشته که از کشور خارج شود، زمینه انتقال مسالمت آمیز و منظمی را فراهم میکرد، به همین دلیل خلای قدرت را به وجود آورد و هیچ گونه ترتیباتی را برای انتقال قدرت در کابل برنامه ریزی نکرد. به همین دلیل دیروز 3 نفر از رهبران سیاسی افغانستان شامل عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالح ملی، حامد کرزی رئیس جمهوری سابق و گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی یک شورای هماهنگی را برای برقراری نظم در کابل و انتقال قدرت به طالبان فراهم بکنه این تشکیل شد. در حال حاضر هم به نظر میسته که اینا در حال گفتگو هستند تا زمینه این را فراهم بکنه که در کابل هر چه زودتر امنیت به صورت بهتری تامین شود و زندگی مردم به حالت عادی برگرده.
گفتگویی بود با یکی از ساکنان کابل. اما پیشروی سریع نیروهای طالبان برای تصرف نقاط کلیدی افغانستان این سوال را برای بسیاری افراد ایجاد کرد که چرا آمریکا به این شکل تمام حمایت‌هایش از دولت کابل را متوقف کرد، و مهمتر از آن چرا جامعه جهانی دست به هیچ کاری نزد. در گفتگویی که پیش از این با ولی آریا، تحلیلگر مسائل سیاسی افغانستان ساکن لندن، داشتم، نظر وی را در این زمینه‌ها جویا شدم. ولی آریا:
خب آمریکایی‌ها واقعا کلا ناتو به این نتیجه رسیده بودن که نمیتونن آن اهداف بزرگتری که در ارتباط با دولت سازی و ملت سازی و شکست کامل طالبان، نشاندن پاکستان به جای خودش، اون در اون ارتباط اهدافشون دیدن که واقعا به نتیجه نمیرسه و موفق نشدن. این یک قضیه. بعد خب هر دو رئیس جمهور، هم آقای ترامپ هم آقای بایدن، اینا ضد جنگ بودن، بخشی از کارزار مبارزات انتخاباتیشون بود، و آقای بایدن این پالیسی بزرگتری داره که ما باید بیشتر روی زیربناهای خودمان و روی احیای اقتصاد بزرگتر خودمان تاکید بکنیم. و اینا همه باعث شد که اون پالیسی آقای ترامپ که مذاکرات شروع شد و با طالبان به نوعی به توافق رسیدن، اون را ادامه بده. و خود آقای بایدن هم یک بدبینی خاص، یک عقده خاص داشت در ارتباط با افغانستان از زمان آقای کرزی که برخورد شخصی کرده بود با اون در ارتباط با مبارزه و فساد، و اینا همه دست هم دادن تا اینکه این پروسه تسریع بشه و غیر مسئولانه با طالبان به توافق برسن و غیر مسئولانه خارج بشن. و نکته دیگر این که هیچ کس، حتی خود طالبان، الان شوکه شدن به از این موفقیت های از پیشرفت هایی که داشتن، و هیچ کس تصور نمیکرد واقعا به این سرعت دولت افغانستان سقوط بکنه. خیلی ها مقایسه میکردن با نحوه خروج شوروی سابق، نیروهای شوروی سابق از افغانستان، و میگفتن که اگر آمریکایی ها کمک های مالی و اقتصادی و دیپلماتیک رو به افغانستان ادامه بده، دولت افغانستان خواهد توانست واقعا از پای خود بایسته و با طالبان رویارویی بکنه و باید مبارزه بکنه. مثلا میگفتن خب روس ها تا زمانی که بعد از این خارج شدن در 1989، 3 سال دیگه حکومت آقای دکتر نجیب ادامه پیدا کرد. چرا؟ چون روس ها همچنان کمک مالی رو ادامه میدادن به دولت آقای نجیب. ماجراتی که شوروی از هم پاشید و این کمک مالی قطع شد، بعد حکومت نجیب هم سقوط کرد. میگفتن این بار هم به هر حال شبیه این یک چیزی اتفاق خواهد افتاد، به این معنا که کمک‌های مالی اگه ادامه پیدا بکنه مشکل چندانی نخواهد بود. ممکنه طالبان مثلا ولایت بیشتری رو، چند ولایت رو مثلا تصرف بکنه، ولی سلاح‌های بیشتر رو تصرف بکنن، ولی به این شکل نخواهد شد. واقعا الان همه شوکه شدن. من مطمئنم شما اگه در رسانه‌های داخلی بریتانیا یا آمریکا مثلا گوش بدید، خب همه الان مردم مثلا این برنامه‌ای که زنگ می‌زنن، مردم واقعا همه ناراحتن. سیاستمدارای اینجا بیشترشون ناراحتن و مطمئنا پشیمونن. خود شخص آقای بایدن متعهد شدن که در ظاهر جست اون جست سیاسی میگیره که من پشیمون نیستم. و این حالت واقعا قابل انتظار نبود. خب بعد این مشکلاتی که اگر خب آدم پاسخش تحلیل بکنه که چرا مثلا حکومت مقاومت نکرد، این نیروهای دولتی، نیروهای امنیتی و دفاعی این سادگی تسلیم میشن، خب این هم اگه تحلیل بکنید واقعا جای تعجب نیست، چون فساد خیلی گسترده‌ای که وجود داشته اینا رو واقعا دست کرد، انگیزه و روحیه رو گرفته از این نیروها، چون از حقوق ماهیانشون، از غذاشون، از همه چیز واقعا دزدیده میشده در این سالها. رهبری وجود نداشته، مسائل قومی، تبعیضات قومی، مداخله مثلا چند فرد خاص در امور امنیتی و نظامی، و اینکه این باور هم ایجاد شده بود در صفوف امنیتی و دفاعی افغانستان که چون توریه های تاکم به هر حال که ماشاءالله کم نیست در افغانستان، که آمریکا تعمدن ناتو و اینها با هم به نتیجه رسیدن که قدرت رو تحویل بدن به طالبان، و خب اینا هم میگفتن که خب وقتی که چون این چیزی هست پس ما چرا بجنگیم.
نظر میرسه اصولا جامعه جهانی عمق مسئله افغانستان رو درک نکرده یا جدی نگرفته. حتی آقای عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان مسئله رو به شورای امنیت سازمان ملل ارجاع داد، ولی هیچ نتیجه‌ای حاصل نشد گویا.
بله دقیقاً، چون اجماع وجود نداره و فعلا خب مهمترین کشوری که در افغانستان بوده، حضور داشته، تعیین کننده هست، پالیسی‌هاش آمریکاست، در رأس ناتو هم به حال آمریکاست، و که می‌بینن این علاقمندی نیست و کشورهای اروپایی به طور انفرادی مثلا بعضی‌هاشون ممکن است علاقه بگیرن، خب اینا در چارچوب ناتو اگر قرار باشه ادامه بدن اینا باید با هم می‌بودن. بنابراین این عدم علاقمندی آقای بایدن با پالیسی آقای بایدن باعث شد که علاقه جدی کسی نگیره برای مثلا مداخله دوباره در افغانستان یا جدی گرفتن حضور مجدد در افغانستان.
گفتگویی بود با ولی آریا، تحلیلگر مسائل سیاسی افغانستان. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه دولت حسن روحانی ضمن حمایت از تشکیل شورای هماهنگی در افغانستان گفت که جمهوری اسلامی ایران برای مصالحه در افغانستان تلاش می‌کند. این در حالی است که افرادی خارج از حیطه قدرت همچون حسن خمینی و محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین با صدور بیانیه‌های جداگانه در نفی طالبان گفتند این گروه واپسگرایی و یک نوع اسلام متحجرانه را نمایندگی می کند. در گفتگوی که ساعتی پیش با مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان داشتم، از این دو دیدگاه در جمهوری اسلامی پرسیدم. مهدی مهدوی آزاد:
واقعیت نستش که جمهوری اسلامی ایران بخواد یا نخواد اشتراکات خیلی زیادی با امارت اسلامی طالبان داره. فقط مسئله این نیست که اونها با انتخابات مشکل دارند، با آزادی مشکل دارند، با آزادی سبک زندگی مشکل دارند، با هنر مشکل دارند، با زنان مشکل دارند، بلکه نوع نگاه جمهوری اسلامی ایران و هسته سخت قدرت اون به دنیا و به زندگی و به آدمها با نوع نگاه طالبان فرق زیادی نداره. مخصوصا این طالبان جدید که سعی میکنه کمی هم دیپلماتیک رفتار بکنه، مذاکره بکنه، واقعیت نیستش که خیلی شبیه هسته سخت قدرت در ایران هست. ما اختلافات رو البته در داخل ایران میبینیم. بخشای از حکومت، از روزنامه کیهان شما بگیرید تا روزنامه جوان وابسته به سپاه، خبرگزاری های سپاه مثل فارس و تسنیم، خب به وضوح سعی کردن طالبان رو تبرئه بکنن. حتی صدا و سیما میزه گرد گذاشت، توش کسی رو به عنوان کارشناس آورد که تو روز روشن به رسانه ها حمله کرد که چرا طالبان رو تخریب میکنید. بخشای از قدرت، عمدتا نیروهای معروف به اصلاح طلب، البته نگاه منفی به طالبان دارن، سعی میکنن اون پوزیشن قبلی خودشون رو حفظ بکنن. متفق می‌کنم بین این دو گروه هم بر سر واقعیت اختلاف نظر زیادی وجود نداره. حتی منتقدان طالبان در داخل حکومت هم این روزها معتقدن که جمهوری اسلامی باید طالبان رو به رسمیت بشناسه، با اون کار بکنه و کنار بیاد، و نشانش هم این هستش که شما هیچ گونه حمله جدی از طرف هیچ جناحی علیه عملیات دیپلماتیک فعلی ایران، جمهوری اسلامی ایران، علیه با طالبان یا مذاکرات قبلی جمهوری اسلامی با طالبان نمی‌بینید.
الان وزارت ارشاد حتی اعلام کرده که خبرنگارا حق ندارن از کلماتی مثل وحشیگری در مورد طالبان استفاده کنن. در واقع یک نوع سیاست مستقیم هستش که جمهوری اسلامی داره در پیش میگیره.
ببینید یادتون نره که به ماجرای طالبان یه سری دم خروس رو آشکار کرد، تناقضات بزرگی رو در جمهوری اسلامی آشکار کرد. یک تناقضشون مسئله سوریه بود. جمهوری اسلامی میگفت ما رفتیم در سوریه بجنگیم برای منافع ملی ایران، نمیدونم اگر در سوریه نمیجنگیدیم حالا باید در خوزستان می جنگیدیم. خب خیلی واضح هست که سوریه یک کشور با ما فاصله داره، اون ور دنیاست،
به نسبت فاصله افغانستان کنار ماست. خیلی واضح هست که مخالفین بشار اسد قبل از ظهور داعش خطری برای ایران نبودن، طالبان خطری برای ایران هست. خیلی واضح این ماجرا در واقع سیاست‌های ایران در سوریه رو زیر سوال برد، اون دم خروس رو آشکار کرد و نشون داد که چیزی به نام منافع ملی برای جمهوری اسلامی خیلی معنی نداره. بخش دیگه دوباره از این دم خروس ها مسئله به رسمیت شناختن طالبان. الان جمهوری اسلامی میگه که بله ما طالبان رو به رسمیت شناختیم، چون آمریکا هم شناخته، چون چین هم شناخته. خب خیلی واضحه آدم میتونه سوال کنه که اگر ملاک شما آمریکا و چینه، پس چرا اسرائیل رو به رسمیت میشناسید؟ میخوام بگم این ماجرا یه سری از این دم خروس ها تناقضات بطنی سیاست خارجی ایران رو آشکار کرد. منتها باز داستان یک ذره فراتر هست. بخشنامه از جنس بخشنامه کیهان که میگه کلمه وحشیگری رو استفاده نکنید، برمیگرده به یه سیاست حکومت که میخواد یک بخشی از طالبان رو برجسته کنه. واقعیت اینه که طالبان هم دو دست است، مثل جمهوری اسلامی که با اصلاح طلبدار و اصولگرا. بخشایشون بخشایی هستن که در بدخشان، فاریاب، تخار جهاد نکاح رو انداختن، دختران مظلوم رو میربایند، این چنین جنایت میکنن. بخشایش هم همون بخشای دیپلماتیکی هستن که میان با بی بی سی و رسانه‌ها صحبت میکنن و میگن ما به سفارتخانه های خارجی اطمینان میدیم. نظر میاد که حکومت سعی میکنه اون بخش در واقع دیپلماتیک، اون بخش آراسته شده طالبان رو در واقع برجسته بکنه و تحویل افکار عمومی بده.
نظر شما در مورد این گروه های خارج از در واقع رأس قدرت در ایران چیه؟ افرادی مثل همین سید حسن خمینی که میگه این طالبان وجه دیگه ای از اسلام متحجر هستن، خاتمی هم رئیس جمهور پیشین در یک بیانیه که داده تقریبا به نکات مشابهی اشاره کرده. این بخش دیگه خارج از رأس حکومت که اینطور برخورد میکنن به نظر شما راه به جایی میبرن؟
قدرت گرفتن طالبان در افغانستان تحول کوچکی نیست، یه تحول فقط سیاسی مثلا از جنس کودتا در ترکیه نیست. واقعیت نیستش که قدرت گرفتن طالبان در افغانستان منجر خواهد شد اون گفتمان خلیفه گری، گفتمان در واقع اسلام رادیکال تند ضد مردم، هم گفتمان حکومت اسلامی که جمهوری اسلامی میگه، آقای احمد خاتمی میگه، علم الهدا میگه، اون گفتمان تقویت بشه. همین باعث میشه بخشای از نیروهای سیاسی داخل حکومت که با این گفتمان فاصله دارن، با علم الهدا خطکشی دارن، یک کمکی نگران بشن. این مسئله اول. مسئله دوم این است که قدرت گرفتن طالبان هرچند الان ظاهرا همه چیز گل و بلبله، اما واضح هست ظرف ماه‌ها یا سال‌های آینده باعث تنش‌های امنیتی بسیار حاد خواهد شد. ایران با طالبان البته روابط گسترده داره، نه فقط خاطر که طالبان ضد آمریکاست، در حوزه مواد مخدر هم با طالبان همکاری میکنه، با پاسدار همکاری میکنه، این گزارش نهادهای اطلاعاتی غربی هست. ببینید که ایران از طالبان حمایت میکنه بلکه بتونه مانع ظهور داعش بشه. منتها همین طالبان به زودی تهدید امنیتی بزرگی علیه ایران و جمهوری اسلامی خواهد شد و همین هم دوباره سیر اوضاع در ایران رو تحت تاثیر قرار خواهد داد. فکر کنم تحت تاثیر این دو عامله، یعنی نگرانی از تقویت در واقع رویکرد امثال علم الهدا، رویکرد حکومت اسلامی، همون ارادی فعلی آقای خامنه ای، و دوم نگرانی از مسائل امنیتی و تبعات امنیتی حضور طالبان که باعث میشه بخشایی از حکومت در واقع بهش اعتراض کنن یا راد نگرانی بکنن.
گفتگویی بود با مهدی مهدوی آزاد.
جامعه
دچار فلاکت میشه وقتی شما یک بچه رو وادار به ازدواج میکنید.
جای داغ‌ها رو بدنم هنوز مونده.
یاد گرفتیم که خشونت اعمال کنیم.
دشمن میخواد مردم عصبانی بشن از دستگاه دولتی و دستگاه حکومت.
بچه های سنه 5-6 سال رو میبینم توی خیابون آدم میکروشن.
دولت ما هرگز نتونسته رضایت مردم رو جلب بکنه.
مجله اجتماعی رادیو فردا سه شنبه ها در بخش خبری هفته شب.
خب حالا از شما دعوت میکنم به پیام های تلفنی شنوندگان رادیو فردا توجه فرمایید.
کلیپی پخش شده که یک خانومی در کابل و تعدادی هم جمع شدن و مشغول شعار مرگ بر ایران و مرگ بر پاکستان دادن هستند. خب قابل درک هست، شرایط خوبی نیست، وحشت زده هستن، ولی چیزی که این قضیه را پیش آورده بازی های جهانی است و جهل مردم. تا زمانی که این جهل اسلامی وجود داره که دو طرف الله و اکبر میگن و هم دیگر رو میکشن، این بازی تخم مرغ و مرغ ادامه خواهد و حل نخواهد شد. من پیشنهادم به این خانوم اینه که شعار مرگ بر جهل رو، درود بر آگاهی رو، درود بر خردورزی رو، مرگ بر خرافه رو سر بدن. مرگ بر ایران و پاکستان و آمریکا و انگلیس گفتن چیزی رو حل نمی کنه. همه دنبال منافع هستن و ایران و پاکستان و آمریکا هم مستثنا نیستن. هر چقدر ناآگاه تر باشید میزان سوء استفاده از شما بیشتره. هر چقدر آگاهیتون بالاتر بره میزان منافعی که میتونید داشته باشید بیشتر است. بنابراین مرگ بر جهل، درود بر آگاهی.
متاسفانه ما مردم ایران کم غم و غصه داریم، حالا غم و غصه مردم افغانستان هم به غمهامون اضافه شده. تو شهری که من زندگی میکنم خب این عزیزان افغانی رو میبینم که اینجا دارن کار میکنن، سر ساختمون توی ویلاهای مردم سرای دارن، واقعا نگرانن از اینکه چه اتفاقی داره برای افغانستان میفته، نگران اقوامشون تو اون کشور هستن. خیلی خیانت بزرگی کردن به کشور افغانستان، کشورهای دنیا، مخصوصا دولت دموکرات آمریکا. سیاستمدارای افغانستان هم بی تقصیر نیستن، اونا هم به جای اینکه به فکر مردم باشن، به فکر ریشه کن کردن فساد باشن، خودشون شدن بخشی از فساد.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
در حالی که ویروس جهش یافته دلتا در سراسر ایران پیشروی می‌کند و رکورد می‌زند، آمار مبتلایان و جانباختگان سعودی است و جامعه پزشکی هشدار می‌دهد که باید منتظر ثبت رکوردهای تازه باشیم. همکارم کیانوش فرید که خبرهای مربوط به کرونا رو دنبال کرده روی خط تلفن همراه ماست تا از آخرین خبرها در این زمینه برامون بگه. کیانوش، سراپا گوش هستیم.
سلام به تو شاهین و همه همراهان همیشگی رادیو فردا. همونطور که در اخبار شنیدیم و تو در ابتدای این صحبت توضیح دادی، واقعا داره رکورد تازه، نه تنها ما باید منتظرش باشیم که هر روز این آمار و ارقام داره رکورد میزنه. امروز دوباره در 24 ساعت گذشته 655 نفر دیگه جان خودشون رو از دست دادن. بر اساس اعلام وزارت بهداشت که تازه از سوی بسیاری از منابع جدی این آمار مورد تردید قرار داره، نه تنها منابع مستقل، منابع خارجی و داخلی، که حتی رئیس ستاد مقابله با کرونا دکتر دالی هم هفته پیش گفت که این آمارها درست نیست و ایران به عمد آمارهای جانباختگان و ابتلا رو پنهان کرده و این نکته‌ای که باید حتما بهش توجه کرد. و آقای دالی، فرمانده ستاد مقابله با کرونا، میگه ما علی‌رغم گذشته 9 هفته از پیک پنجم کرونا، همچنان شاخص‌های بیماریمون صعودی رو به بالاست و پیش‌بینی می‌کنیم که بعد از این هم روزهای سخت‌تری خواهیم داشت در هفته‌های آتی. در چنین شرایطی شاهین، و همزمان با طوفان و طوفان کرونا در موج پنجم کرونا در سراسر ایران، که جامعه پزشکی ایران از فروپاشی سیستم درمانیش دارن صحبت می‌کنن، خب امروز تعطیلی سراسری کشور بر اساس ابلاغیه ستاد مقابله با کرونا آغاز شد. از هفته‌های گذشته با بحرانی شدن وضعیت کرونا، علیرضا حضاری بخش عمده‌ای از کادر در مانی کشور میگفتن که تنها راه حل گذر از این بحران اخیر تأکیدی سرسختانه و کامل 2 هفته‌ایه. حالا با تأخیر موافقت شد با شروع تأثیری 6 روزه‌ای که از امروز شروع شده، اما آنچه که گزارش میشه نبود عملکرد و مدیریت اجرایی، در حالی که سراسر ایران در وضعیت قرمز به سر میبره. از پایتخت بگیر، برو به مشهد، اصفهان، سمنان، گیلان، یک دست در واقع این مملکت قرمز هست از لحاظ کرونایی. اما خبرها میاد که جاده های میان شهری به ویژه به سمت شمال کشور مملو از جمعیت، مملو از ماشین، اتوبوس ها و قطارها هستن که دارن مسیرهای مختلف رو با مسافرهای زیادی جابجا میکنن. خب برخی از مسئولان خودشون نسبت به اعلام رسمی تعطیلی ها پیش از مسدودسازی جاده ها انتقاد کردن و میگن این موضوع باعث میشه که خب مسافرها زودتر نسبت به سفر کردن اقدام کردن، این تصمیم گیری ها تأثیری در کاهش شیوع بیماری نداره. منع ترددها قراره تا 2 هفته ادامه داشته باشه، اما آن چیزی که امروز مشاهدش هستیم و گزارش میشه خبر از این نمیده که قرار اتفاق مهمی بیفته و واقعا به قول آقای زادی سرسختانه باشه. پیام تبرسی رئیس بیمارستان مسیح دانشوری، او هم امروز انتقاد میکنه از عدم اجرای محدودیت‌ها در تعطیلات چند روزه. میگه اگه قرار باشه که همه چی مثل حالت عادی باشه، رستوران باشه، پاساژ باشه، جاده ها به راه باشن، هیچ اثری بر کاهش بار بیماری نخواهد بود، که حتی اگه ما تعطیل نمی کردیم وضعمون بهتر بود. و نکته آخر، مسئله همزمانی با اوجگیری کرونا برپایی مراسم محرمه که برخلاف نظر کادر درمانی همچنان این مراسم داره در جاجای ایران برگزار میشه. هیچ کنترلی همش وجود نداره و تازه برخی از مسئولان برخلاف کادر درمانی و پزشکانی که دارن صحبت از این میکنن که نه این مراسم به گونه ای که آدم ها درش نمیتونن پروتکل های بهداشتی رعایت کنن و این مراسم رو برگزار نکنین، مجازی برگزار کنین، این افراد تبلیغ میکنن. از جمله رئیس دفتر علی خامنه ای در قم میگه پاسداران و عاشورا موجب کاهش فوت و ابتلا به کرونا خواهد شد.
خب در مورد کمبود تجهیزات پزشکی خیلی کم فرصت داریم، اگه ممکن هست خیلی کوتاه برامون بگو.
ببین، همزمان بر اساس این گزارش هایی داره منتشر میشه که اغلب بیمارستان ها در تهران و استان های بزرگ با کمبود تجهیزات پزشکی مثل تخت، سرم، اکسیژن، سرنگ، دارو و حتی پرستار روبرو هستن. اغلب پزشکا در شهرهای مختلف از ورودی بیمارستان ها می و طولانی شدن روند بستری بیماران و شرایط وخیم. و در این میان آنچه که مورد انتقاد قرار میگیره اینه که هزینه خرید داروهایی که خیلی هم کارساز نیست برای کرونا رو کم کنن و این رو اختصاص بدن به اکسیژن و واکسن.
ممنون از کیانوش فرید. اما پس از گذشت نزدیک به 20 ماه از شروع پاندمی کرونا در جهان و با فرمان جدید رهبر جمهوری اسلامی مبنی بر تأمین واکسن کرونا به هر شکل ممکن، همزمان با پایان کار دولت روحانی، به ناگهان بازار افشاگری ها به وسیله مسئولان داغ شد. خبرها حاکی از آن است که وزارت بهداشت از جمله در فروردین ماه مانع از ورود واکسن کرونا به ایران شده بود. حاصل زبان در قفا بودن مسئولان مربوطه در این ماه ها، مرگ بی دلیل 10,000 ایرانی نیست. حال دیگر صحبت از ناکارآمدی و بی‌تدبیری مقامات نیست، بلکه صحبت از متهم شدن وزارت بهداشت به جنایت علیه بشریت است. الهه روانشاد گزارش می‌دهد.
پس از انتشار گزارش‌ها در مورد جلوگیری وزارت بهداشت از ورود واکسن کرونا به ایران، عبدالله سمامی، نایب رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز، از دادستان کل کشور خواسته تا به عنوان مدعی العموم درباره این موضوع اعلام جرم کند. او تأکید کرده که مسئولانی که وظیفه مدیریت بحران کرونا را بر عهده داشتند، متهم به اخلال در نظام سلامت مردم و اقدامات مجرمانه در راستای جنایت علیه تمامیت جسمانی شهروندان هستند. نایب رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز این را مصداق افساد فی الارض دانسته است. از سوی دیگر علی حسینی، عضو هیئت علمی دانشکده فیزیک دانشگاه بهشتی، روز شنبه به ایسنا گفته که کشور با بحران بزرگی از شیوع سویه دلتا روبروست و تا این سویه آتش خود را شعله ور نکرده و مانند هند کشور را به یک قتلگاه آخر الزمانی بدل نکرده، باید از جهان کمک خواست. اما به نظر می رسد که آتش شعله ور شده است. مرگ 620 نفر تنها در یک روز خود شاهدی بر این مدعا است و تازه این آمار رسمی است و اگر به قول سازمان نظام پزشکی ایران و منابع مستقل آن را 4 برابر کنیم، به نزدیک به 2500 نفر در روز می رسد. بسیاری از شخصیت‌های ایرانی به مسئله مدیریت بحران کرونا اعتراض کردند و خواستار پاسخگویی مسئولان شدند. اما چگونه کار به اینجا رسید؟ قاسم شعله سعدی، حقوقدان و نماینده 2 دوره مجلس، در گفتگو با رادیو فردا دیدگاه خود را درباره دلیل روند خطرناک پاندمی کرونا در ایران ارائه می‌کند.
اولا طبق اصل 107 قانون اساسی رهبر به فرض که قانونی حتی خودش باشه ولایت امر و همه مسئولیت های ناشی از اون رو به عهده داره. طبق اصل 57 قانون اساسی هم مسئولیت هماهنگی قوای سگانه و کارکرد اونها به عهده رهبر هست و ما میدانیم که با ورود ویروس کرونا در ایران و بالاخره قبل از برگزاری انتخابات مجلس معلوم شد که این ویروس در ایران هست و بلکه وزیر بهداشت در جلسه دولت پیشنهاد کرده بود که انتخابات به تأخیر بیفته، اما به جای تأخیر انتخابات و دعوت مردم به قرنطینه، مردم رو برعکس تشویق کردن به حضور پای صندوق‌های رأی. این تصمیم بدون تأیید خامنه ای امکان پذیر نبوده. لذا از همون اول خامنه ای با کتمان این ویروس به ملت ایران خیانت کرده و موجب گسترش این ویروس و در نتیجه کشتار هم‌میهنانمون شده. بعد از اون هم از ورود واکسن ممانعت به عمل آورد و این در حالی است که معلوم شده که ایران هم پول داشته هم منعی از این جهت نداشته در راستای تحریم ها.
قاسم شعله‌صدی در ادامه از منع ورود واکسن های آمریکایی و بریتانیایی به وسیله علی خامنه‌ای و حال فرمان تامین واکسن به هر شکل ممکن میگوید.
ایشون تعمدن تهیه واکسن ها رو به تأخیر انداخته تا رئیس جمهور محبوب خودش سرکار بیاد و اگر این دستاورد و امتیازی باشه پای حساب دولت این قاتل شش کلاس سوادی نوشته بشه و این تأخیر موجب کشتار میهنان بیگناه ما شده که مصداق بارز جنایت علیه بشریت هست. لذا دستگاه قضایی ما باید ایشون رو به اتهام جنایت علیه بشریت تحت تعقیب قرار بده.
مهدی مهدوی آزاد تحلیلگر سیاسی در آلمان نیز از دلیل رسیدن ایران به وضعیت امروزش میگوید.
ما افتادیم توی چاه ویل، برگشتیم به سالهای وبایی. اگر حرفای آقای پریچی معاون وزیر بهداشت رو ملاک بگیریم، داریم روزی بیشتر از 1000 کشته میدیم، در حالی که دنیا تقریبا تونسته این بیماری رو مهار بکنه. ریشه این بحران برمیگرده به 13 اسفند 98، اون روزی که آقای خامنه ای اومد گفت کرونا رو خیلی بزرگش نکنید، دعا یاد مردم داد. برمیگرده به 19 دی 99، اون روزی که آقای خامنه ای انگشتش رو برد بالا و ناگهان گفت ورود واکسن آمریکایی و انگلیسی ممنوع هست. برمیگرده ریشه این بحران به این که ستاد اجرایی فرمان امام، کارتل اقتصادی رهبر جمهوری اسلامی میخواست از کرونا پول در بیاره، کشور رو به بهانه ساختن واکسن معطل خودش کرد. و برمیگرده به اینکه نمایندگان ولی فقیه در استانها میخواستن هیئت‌های مذهبی بگذارن، نماز جمعه برگزار بکنن. بنابراین ما در چاهی افتادیم که علت اصلیش تصمیمات و رفتارهای شخص رهبر جمهوری اسلامی است.
همزمان با خواست نایب رئیس کانون وکلای دادگستری برای اعلام جرم دادستان کل کشور بر مبنای اخلال در نظام سلامت کشور، 5 وکیل دادگستری و 2 فعال مدنی نیز عصر شنبه به وسیله نیروهای امنیتی دستگیر شدند. یکی از آنها اما روز یک شنبه آزاد شد. علی مجتهدزاده وکیل دادگستری در توییتی خبر داده که وکلای بازداشت شده در حال برگزاری جلسه‌ای به منظور شکایت از شماری از مسئولان در رابطه با موضوع کرونا در ایران بودند. حسین احمدی نیاز، حقوقدان در هلند.
با توجه به این که ممنوعیت واردات واکسن کرونا توسط شخص رهبر ایران صورت گرفته است و در این زمینه به شکل سیستماتیک ممانعت کردن از حق دسترسی ایران به واکسن کرونا که این درش تعمد وجود داره که موجبات مرگ هزاران ایرانی رو به همراه داشت، جنایت علیه بشریت محسوب میشه و کسانی که سهیم در این هستن بایستی تحت تعقیب قضایی قرار بگیرن. دادستان ملزم و مکلف است وفق قانون در برابر کسانی که موجب کشتار آمدانی ملت شدن بایستد و این وظیفه دادستان و حقی است که مردم از دادستان دارند و وکلای دادگستری ملزم هستند در حمایت از ملت برای اقامه دعوا در این زمین از دادستان کل کشور بخواهند این کار فوراً صورت بگیره.
موضوع ورود واکسن هرچند موضوعی تماماً سیاسی تلقی شده است، اما از نگاه پزشکی ورود واکسن تا چه حد میتوانست کارساز و منجی جان ملت ایران باشد؟ ماهان قفاری، پژوهشگر ارشد همه‌گیری شناسی در دانشگاه آکسفورد در بریتانیا میگوید واکسن میتوانست آمار قربانیان را به 1/10 کاهش دهد.
بدون شک عامل اصلی این پیک هولناکی که هر روز متاسفانه رکورد فوت رو داره میشکنه عدم واکسیناسیون گسترده است. بارها رو این نکته تاکید شده که ایران به سبب اینکه واکسیناسیون رو از ماه پیش شروع نکرد، اسمش رو در سبدهای کوواکس و صف جهانی خرید واکسن قرار نداد، آسیب پذیر شد به این موجهای بیماری و الان ما 10 برابر بیشتر فوت در این پیک تجربه میکنیم نسبت به هر کشوری که 50% بیشتر جمعیتش رو واکسینه کرده.
تحلیلگران و کارشناسان متفق القولند که در هر صورت هر فرد یا افرادی که مسبب این وضعیت هستند تقاصش را ملت ایران می‌دهد. دستاندرکاران کادر پزشکی ناتوان و درمانده و داغدار همکارانشان، خانواده‌های بسیار سوگوار، بیماران در به در و شهر به شهر به دنبال دارو، گورستان‌ها فاقد گور کافی و بر همه اینها فقر سیاه دست کم 50% از ملت ایران را هم باید افزود. تصویری هولناک از آنچه در ایران می‌گذرد. پزشکان از جمله پیام تبرسی رئیس بیمارستان مسیح دانشوری در تهران نیز این تعطیلی 6 روزه اخیر را هم کاملا بی‌فایده می‌دانند.
گزارشی بوده از الهه روانشاد.
آنچه بر زندانیان سیاسی عقیدتی می‌گذرد.
وضعیت حقوق بشر در ایران به قدری وخیمه، اعدام فاجعه است در این کشور.
اقلیت‌ها، فعالان مدنی و سیاسی، روزنامه‌نگاران و بیشتر.
عفو بین الملل گفته که تقریبا تمام محاکمه ها در ایران غیر منصفانه
است. من تا عمری که دارم میگن رهبر قاتل بچه منه.
دریچه شنبه ها ساعت 19:30 با آخرین تحولات حقوق بشر همراه رادیو فردا باشید.
در پی هجوم بی سابقه پناهجویان از مسیر آبی کانال مانش به سواحل جنوبی انگلستان، دولت بوریس جانسون در اقدامی پیشگیرانه در نظر دارد تا رسیدگی کامل به تقاضای این گونه پناهجویان، آنها را در اردوگاه‌های خارج از بریتانیا نگهداری کند. از طرفی تردد پناهجویان در این مسیر آبی به تازگی به حدی بالا رفته که تنها در یک روز 600 پناهجو موفق شدند خود را با قایق به سواحل انگلستان برسانند. جزئیات بیشتر در گزارش شهرام میریان.
3 سال پیش حدود 300، 2 سال پیش 1800، سال گذشته 8400 و امسال تا پایان ماه هفتم بیش از 11000 پناهجو از کانال مانش در شمال فرانسه سر از سواحل جنوبی انگلستان درآوردند. به این ترتیب می توان گفت که در پی خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا مسیر آبی تازه‌ای برای ورود پناهجویان اکثرا از کشورهای خاورنزدیک و میانه از جمله افغانستان، عراق، سوریه و ایران به سوی اروپا باز شده و آنها با قایق‌های کوچک و بزرگ پس از طی یک مسیر خطرناک 35 کیلومتری از شمال فرانسه خود را به سواحل انگلستان می‌رسانند. هجوم پناهجویان به این مسیر آبی به ویژه با شروع فصل گرما آغاز شده و تنها در ماه ششم سال جاری میلادی بیش از 2000 پناهجو از این آبراه گذر کردند. 7 روز پیش روزنامه‌های آلمان گزارش دادند تنها در یک روز 482 پناهجو خود را با قایق از کانال مانش به بریتانیا رساندند و 2 روز پیش هم همین روزنامه‌ها خبر دادند که تنها در یک روز نزدیک به 600 پناهجو این راه آبی را پشت سر گذاشتند که تاکنون بی سابقه بوده. در همین روز یک قایق هم که حامل 40 پناهجو بود در نیمه راه سرنگون و یکی از سرنشینانش نیز غرق شد. دولت بوریس جانسون قاچاقچیان انسان را مسئول اصلی روند روبه افزایش هجوم پناهجویان به کشورش دانسته و در قانون تازه‌ای که به تازگی وضع شده آمده پناهجویان غیرقانونی که از کانال مانش به بندر داور در جنوب شرقی انگلستان راه می‌یابند نه تنها به مدت طولانی از حقوق و مزایای اجتماعی کمی برخوردار خواهند شد، بلکه باید روی حداکثر 4 سال زندان هم حساب کنند. افزون بر این امکان نیز وجود دارد این گونه پناهجویان تا رسیدگی به تقاضایشان در اردوگاه‌های خارج از این کشور نگهداری شوند. سوای این قوانین که به طور خلاصه نقض شد، به تازگی فرانسه و بریتانیا هم بر پایه توافقی پذیرا شدند ضمن پیکار علیه قاچاقچیان انسان و جلوگیری از عبور پناهجویان با قایق بر شمار نیروهای گشتیشان نیز در آبهای ساحلی شمال فرانسه بیفزایند. در پایه توافق پاریس لندن، دولت بوریس جانسون پذیرا شده تا سال آینده مبلغ 67 میلیون یورو نیز در اختیار فرانسه بگذارد. در میان یونان هم به بریتانیا قول داده تجربیات خود را در جلوگیری از هجوم پناهجویان در اختیار آن کشور بگذارد. شهرام میریان، رادیو فردا.
یک اپلیکیشن نماننده هر اپلیکیشن دیگر.
دریافت آخرین اخبار و تحلیل ها بدون سانسور، بدون نیاز به فیلتر شکن،
با امکاناتی گسترده برای شهروند روزنامه نگاران، ارسال عکس، متن، صدا و فیلم به رادیو فردا.
اپلیکیشن جدید رادیو فردا برای iOS و اندروید.
خب عزیزان شنونده، به این ترتیب به پایان این مجله شامگاهی میرسیم. در اینجا من شاهین بشیری به اتفاق همه همکارانم که منو در ارائه این مجله یاری دادند شب خوبی رو برای شما آرزو میکنم و امیدوارم شنونده ادامه برنامه ما باشید.